بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث کنز اون اندازه که لازم بود برای بحث ما به عرض رسید. آدرسی دیروز عرض کردیم که در کتاب القدیر بحثی در جریان ابوذر در برخورد ابوذر با عثمان و معاویه در رابطه با کنز، روایاتی هست که در کتاب تفسیر المیزان هم در همان آدرس که عرض کردیم بعض روایات ذکر کرده، خواستم آدرس از کتاب القدیر در جلد هشتم القدیر، جلد هشتم القدیر از صفحه 282 تا 324، از صفحه 282 تا صفحه 324، الکنوز المکتنزت و به برکت الخلیفه، تحت این عنوان کنوزی که در اون زمان به وجود آمده بود و ابوذر درباره آنها میگفت که بشر اینها را به کین فی الجبا و کین فی الجنوب و کین فی الظهور، اون روایات اینا. خلاصه این بحث در اونجا هست که ما حالا متعرض دیگه، حالا همیشه ما این اشکال و بلنگی داریم. بله، جلد هشتم کتاب القدیر صفحه 282 تا صفحه 324، بحث درباره اون برخورد ابوذر با معاویه و عثمان در رابطه با بحث کنوز و کسانی که کنز میکردن ذکر شده. در روایات ما خواستیم در وسائل روایات راجع به تحریم کنز چنین بابی در وسائل نداریم، در مکاسب محرمه در جلد 12 وسائل که روایات مربوط به کسب ذکر کرده درباره کنز بابی منعقد نکرده، فقط در جلد 12 وسائل صفحه 153 در باب 49 از ابواب ما یکتسب به، باب 49 از ابواب ما یکتسب به، جلد 12 وسائل صفحه 153، اینم باب برای تحریم کنز نیست، بلکه باب برای این است که عبدالله نجاشی در اهواز والی شده، فرمان روای اهواز بوده، نامه نوشته به امام صادق علیه السلام که من مبتلا شدم به ولایت اهواز، رساله بنویس که من بر اساس اون در این اهواز کار خودم را انجام بدم. امام صادق علیه السلام رساله نوشتن برای والی اهواز عبدالله نجاشی فرستادن که در باب 49 از ابواب ما یکتسب به صاحب وسائل اون رساله رو اونجا آورده که دارای مطالب جالبی است برای یک نفری که بخواد فرمان روایی بشه و مأموریت و مسئولیت خودش انجام بده. اونجا حضرت دارن یا عبدالله اجهد ان لا تکنز ذهبا ولا فضه فتكون من اهل هذه الايه الذين یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، که آیه 34 از سوره توبه بود. همین چه در وسائل درباره کنز، درباره تحریم کنز بود، کنز البته در بحث خمس کار نداره، اما اون چه درباره تحریم کنز بود همینه، یا عبدالله اجهد ان لا تکنز ذهبا ولا فضه فتكون من اهل هذه الايه الذين يكنزون الذهب والفضه. ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. خب بحث کنتون اندازه که بحث ما مربوط بود تمام شد. منظور ما این بود که حرام است که انسان مالی را راکت نگه داره از جریان‌های اقتصادی بر کنار بکنه. همین خواستیم عرض کنیم. خب حالا یک بحث صاحب جواهر در جلد 15 داره. ما چون این یک بحثای مقدماتی داریم، یک بحثای داریم که محط بحث است و باید بحث بشه. اون چه ما اینجا تا حال بحث کردیم بحث مقدماتی بود برای بحث خودمان که برای سود سپرده های بانکی و ربا و اینطور چیزا. اینه که زیاد اینجا بحث نخواستیم بدیم و شما را معکل کنیم. صاحب جواهر در جلد 15 جواهر در اوائل کتاب زکات یک بحثی دارن که آیا غیر از زکات و خمس در مال چیز دیگری هم واجب هست یا واجب نیست. روایات ذکر کردن از جمله یک خبری، کسی که زکات مال خود را ادا کرده دیگه نگه داره کنز نیست. ایشان خودش بعد از نقل روایاتی قائل شده به این که بعد از اداء زکات خمس دیگه انسان نسبت به مال خودش وظیفه ای نداره. بعدم ادعای اجماع کرده بر این مطلب. روایاتی که معارض هست با اون که صاحب جواهر اختیار کرده اون روایات را ایشان جواب میدن. بعد ذکر میکنم بین که یکی از متأخرین، ظاهران مرادشان فاضل سبزواری است در ذخیره، که از فقهای زمان صفویه در اصفهان محقق سبزواری است، صاحب ذخیره هستن، کتاب دیگه هم داره. ایشان ظاهران قایشه نخیر غیر از اداء زکات و خمس صاحب مال وظیفه داره که در کارهای غیر اقدام کنه، شرکت کنه، مثل صله ارحام و امثال آن. صاحب جواهر قبول نمی کنه، نمیگه نخیر بعد از اداء زکات خمس دیگه صاحب مال وظیفه نداره. حتی یک عبارتی که قدری مثلا میخواد که ایشان را تخته کنه، عبارت اینجور ذکر کرده که این ناشی از وسوسه است و اینا اینطور نیست و طوری گفت. ما وارد اون بحث نشدیم. اونجا روایاتی هست که کسی که میخواد چیزی را باقی داره، گندمی داره، میخواد بچینه، شب این کار نکنه، روز این کار را بکنه که سائلین، افراد محتاج بیان ببینن، به اونها کمک کنه. داره روایاتی که لا تزهر باللیل، شب قربانی نکنید، لا تبذر باللیل، شب بذر افشانی، تخم افشاندن هم شب نباشه، چون همون وقتی بذر را میفشانه روز اگر باشه ممکنه فقیری بیاد یک مقدار انسان از پسند بهش بده. میوه ها را شب نچینید، روز بچینید، گندم را روز درو کنید، زغسن بعد از زغسن، حفنتن بعد حفنتن، و اندازه که یک مشت حفنه یعنی ملء الکف، اندازه یک مشت گندمی، جوی، چیزی که میکارید به فقرا بدید. و این اخبار نشان همون میکنه بر استحباب. یه این همش مستحبه، واجب نیست. بین اون وقت آیه در قرآن و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این آیه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که غیر از زکات خمسه، غیر از زکات خمس هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ایشان این روایات را قبول نمیکنن صاحب جواهر و حمل میکنن این روایات را بر استحباب. ما وارد این بحث نشدیم، ولی آدرس به شما عرض کنم برای که به جواهر مراجعه کنید. ولی در جواهر جلد 15 اوائل کتاب، کتاب زکات در جلد 15 جواهر طبع جدیده، همون در اول بحث زکات، بعد از اینکه زکات را ثابت میکنه که واجبه، این بحث پیش کشیده آیا بعد از زکات و بعد از خمس چیز دیگری در مال واجب هست، بر صاحب مال وظیفه هست. روایات ذکر کرده و بحث مفصل ما وارد نشدیم به این بحث، چون با بحث ما خیلی مربوط نیست. خلاصه ایشان خودشان آمدند و گفتند لا خلاف و ادعای اجماع و سیره قطعیه به این که نه چیزی واجب نیست. در جلد 15 جوار از صفحه تقریبا 7 و 8، این بحث از صفحه 8 این بحث شروع میشه و چندین صفحه که من فوتوکپی کردم این بحث رو ایشان ادامه میدن. بله، و روایات مخالف رد میکنن و میگن و من القریب بعد از ذالک دعا و شیخ اجماع الطائفه و اخبار هم الوجوب. میگن شیخ ادعا کرده که اجماع طائفه و اخبارشون برای اینکه غیر از زکات خمس چیزی دیگری هم بر صاحب مال واجبه، خصوصا بعد عدم اشتهاره ما عموم البلوا به. میگه مشهور نیست چنین چیزی، با اینکه مسئله عام البلواست، اگر واجب بود باید میگفتن. بله سیرت المستمره علی عدمه ول آیه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صاحب جواهر میگه لا مانع من حملها علی الندب، مانعی نیست حملش کنیم بر ندب. اما کلام شیخ طوسی بالخلاف، شیخ طوسی در خلاف در مسئله یکم از جلد دوم طبع جدید صفحه 5 که اخیرا خلاف چاپ میشه، جلد دوم طبع جدید صفحه 5 مسئله اول میگه یجب فی المال حقون سوى زکات المفروضه و هوا ما یخرج یوم الحصاد، روزی که یعنی نورا میچینن من از زقس بعد از زقس یعنی مشت به مشت و الحفنه بعد الحفنه یوم الجزاز، روزی درو کردن، روزی تصفیه کردن و پاک و به قال شافی و نخی و مجاهد و خالف جمیع الفقه های عامه پیزالی دلیل اونا اجماع الفرقت و اخبار هم. شیخ میگه در این که غیر از زکات خمس در مال واجبه دلیل ما اجماع الفرقت و اخبار هم، ما نخواستیم به این بحث وارد بشیم. خلاصش این بود که عرض کردیم. بله خب، حالا بحث ما، بحث ما درباره فعلا وارد بحث ربا میخواییم بشیم. درباره ربا کتابن سنتن فقهن خب باید بحث کنیم. درباره ما در 7 قرآن کلمه ربا ذکر شده، در چند سوره است. یکی سوره بقره است آیه 275 تا 278. بله سوره بقره آیه 275 تا 278. دیگه سوره آل عمران آیه 130. دیگه سوره نساء که در سوره نساء مذمت میشه از یهود و اخذهم الربا و قد نهوا عن. بله سوره نساء آیه 161 که از یهود که مذمت میکنه و اخذهم الربا و قد نهوا عن، معلوم میشه که ربا در دین یهود هم در ادیان سابقه هم حرام بوده. اینم سوره نساء. بالاخره یکی هم در سوره رومه، سوره روم آیه 39. در سوره روم این است که و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. آیات لحنشان فرق داره. خیلی اجزا هست که در قرآن کریم لحن آیات فرق کنه، خواسته به تدریج یک مطلب را بیان کرده باشه، مراتب داره. مثلا درباره خمر، درباره خمر یک دفعه نگفته حرامه، برای خاطر اینکه از لحاظ موازن تربیت یک دفعه به یک شخصی است بگن با توجه به اینکه در اون زمان چقدر خمر شایع بوده اینها یک میخورن یا قبل نشینی میکنن، برای اینکه باید زمینه سازی بشه آماده بشن. در یک جا فرموده که تتخذون منه سکرن و رزقن حسنن، زارن در سوره نحل باشه. میوه ها را که میشماره خداوند متعال، میگه از میوه ها شما سکر درست میکنید و رزق حسن. این اشعار داره به اینکه سکر یعنی مست کننده رزق حسن نیست، اول اینطور بیان میکنه تا حدی بگه که این کار خوبی نیست، اما به شدت نه کنه نه. بعد از مدتی قدم بالاتر میذاره که یستانه که این خمر ولمیسر قول کنون اسم که به مناف اول ناس به اسم هما اکبر به نفع هما. یه قدم بالاتره که بله منافعی برای مردم هست، ولی اسمش یعنی گناهش از نفعش بیشتره. این قدم بالاتره، گناهش از نفعش بیشتره، ولی قبول میکنه نفع داره. تا اینکه بالاخره در سوره مائده ظاهرن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این دیگه خیلی تاکیده اینجور. خیلی از آیه تواتر در تلمیزان یه بحث یه جا دارن که در تدریجی که بیان احکام خداوند تدریجی بوده است در خیلی جاها. حالا در باب ربا هم مثلا در سوره روم اینطوری و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. ربا که میدید که مالتان زیاد بشه، پیش خدا زیادتی نیست، پیش خدا زیادت در انفاق است و صدقات است و اینطور چیزا. این یک زمینه است تقریبا. در سوره نساء میگه که و اخذه من ربا و قتله عن در مذمت یهود. بالاخره اولین آیه که آیه تبارکه هم دارن که تشدید در امر ربا اینه، یا ایها الذین لا تاکلوا الربا اضعافا، در سوره آل عمران آیه 130 آل عمران، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة. از آف از آف این ترتیب بود یک شخصی مال خود را به دیگری میداده به عنوان قرض، حالا یا بی این داده خلاص. بعد وقتی اون میمانده از او خب یک من گندم میداده، دو من گندم بگیره مثلا خود رواست دیگه یک ماه دیگه. بعد یک ماه دیگه اون نتانست بده، این دو من گندم هم براش یک ربا، یک اضافه میکشیدن، 10 روز مهلت میدادن، یه ماه مهلت میدادن که رباخارا بیشتر از همین جا استفاده میکنن. بعد وقتی در اون سر مدت نتانست بده، اون کشیده روی اولی باز یک چیزی برای اون اضافه در نظر میگرفت و همینطوری وقت میدی یه من گندم که این داده در مقابلشون چقدر گرفته؟ 10 من، 20 من گندم. برای خاطر همین هر مدت که تأخیر میانداخت روش یک مقداری میکشید، ربای همون را که در ذمه‌اش بود روش میکشید. همینطور نمیشه لا تأکل ربا از آفن مضاعفتن. خلاصه آل عمران آیه 130 بود، اما حالا فعلا بحث یک مقداری ما در همون ربا که بحث میکنیم آیات سوره بقره را بحث میکنیم. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه ایشان خب در تفسیر المیزان، آیت الله طباطبایی این تفسیرش شاید بهترین تفسیری باشه که در عالم تشیع نوشته شده. یک مردی که خب با اون مقام علمی در قرآن کریم این اندازه کار کردن و با توجه به آشنایی به علوم مختلف در تفسیر همه اینها را به مناسبت ذکر کردن، راست مزایای فراوانی در تفسیر المیزان وجود داره. ما وظیفه داریم که خلاصه اقلا یک دفعه یا چند دفعه این تفسیر از اول تا آخر مطالعه کنیم. بله، ایشان در جلد 4 المیزان، البته اون چاک که پیش بنده هست، در جلد 4 المیزان در صفحه 387 اول یک کلام در انفاق دارن. این فرمان بین که پروردگار متعال در چند جای قرآن که ربا را ذکر کرده اول انفاق را ذکر کرده، بعدن ربا را ذکر کرده، که این دوتا با هم دیگه در مقطعه مقابل همدیگه هستن. انفاق همیشه به صلاح جامعه است، به صلاح مردم هست، ولی کن ربا همیشه به ضرر مردم هست. از این جهت یک کلامی در انفاق داره، کلامون فل انفاق. بعد قبل از اینکه وارد بحث ربا بشه، الانفاق من اعظم ما یهتم به امره الاسلام. انفاق از بزرگترین چیزی که اسلام به اون اهتمام داره. فی احد رکنه و هو حقوق الناس، در حقوق الناس که احد رکنه اسلام حقوق الناسه، رکن آخر حق اللهه. بله، وقت توسل علی به انها التوسل، توسل با سین، ایجابن و ندن من طریق زکات و خمس و کفارات و اقسام فدیه و انفاقات واجبه و صدقات مستحبه و وقف و سکنا و عمرا و وصایا و هبه و غیر ذلک. این رب این بحث ایشان بعد از این داره که مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة. این اونجا بعد از اون ذکر کرده. خب اون وقت بعد اینجا جای اشکال نیست، ایشان رو ذکر کرده، بعد فرموده به این که غرض اسلام از این که این همه عنایت به انفاق داره چی بوده. یه غرض اسلام است یک جامعه‌ای به وجود داره که این جامعه طبقاتش، افرادش، اصنافش در معیشت با همدیگه نزدیک باشن. دو قطب به وجود نیاد، یک قطب سرمایه داری و یک قطب فقرا. چون برای اینکه اگر قرار بشه که فاصله بین این دو طایفه هرچی بیشتر بشه، تباغض، دشمنی و عداوت و اختلاف بیشتر میشه. ولی هرچی سطح زندگی افراد جامعه به هم نزدیک باشه، متقارب باشن، ما نمیگیم یکی باشن ولی متقارب باشن، صفا و صمیمیت و وحدت و اتحاد و الفت در میان اونها به وجود میاد. خب این مفصل، البته من آدرس عرض کردم که شما مراجعه کنید، کلامون فل انفاق. ایشان اینجا خب محسنات زیادی برای شیوع انفاق و مضرات ربا ذکر کرده، سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله همین بوده که در زمان پیغمبر اون مسلمان ها از لحاظ وضع معیشت در یک افق بودن یا در افق نزدیک به هم بودن. این یک حقیقتی است، ولی متاسفانه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله این جریان منحرف شد. که کلام حضرت امیر رو یک مقدار ذکر کرده که ما در آخر بحثمان به عنوان روز چهارشنبه اون خطبه را ذکر میکنیم. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 129 نهج بلاغت ایشان در اینجا یک مقدار ذکر کرده، و اون این است، فرمانده قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا ولا شر فیه الا اقبالا ولا شیطان فی هلاک الناس الا طمعا فهذا اوان قویت عدته و عمت مکیدته و امکنت قریصته اضرب به طرف که حیث شئت من الناس فهل ترا الا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بدل نعمت الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا او متمردن که ان به ازنه ان سمع المواعظ وغرا این خیارکم و صلحاءکم این احرارکم و سماحاءکم این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم. این رشنده ذکر میکنه که از تعمیر المون صلی السلام چون نگاه کردن که بعد از رحلت پیغمبر وضع جامعه تغییر کرده، از لحاظ اقتصادی اختلاف زیادی بین مردم به وجود آمده، اینطور متأثر شدن و اینطور فرمودن. بعد ایشان آمده به جریان گفته که همین جریان باعث شد دنیای کمونیستی به وجود آمد و این قائله عظیم و اونا ذکر کردن، این مطالب ذکر کردن که ایشان و حالا بقیه هم داره که ایشان میگن که باید منتظر آینده خطرناکی باشن از این تفاوت در وضع معیشت که بین مردم به وجود آمده. این یک بحث در انفاق داره. خب بعد از اون آمدن سراغ آیات قرآن درباره ربا. در جلد چهارم المیزان سوره بقره آیه 275 تا 281، این 5-6 آیه است که مربوط به رباست، به این ترتیبه: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. خلاصه بعد از یک دعایی میگه فان لم تفعلوا یا الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. میگه این آیات آیات اول مربوط به ربا نیست. آیه اول همون رسول آل عمران بود که یا ایها الذین آمنو، بله چی بود آیه مضمونش؟ آیه اول همون آیه بود که در سوره آل عمران، یا ایها الذین لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. اون آیه میگه از لحاظ تشریع، از لحاظ بیان تشریع لحنش لحنیست که مثل اولین آیه در تحریم همونه، اینا بعد از اون آمده و چون اون زمان هم ربا شایع بوده از این جهت خب تشدیدات قرآن خیلی زیاد است و اینها بود. حتی عباس عموی پیغمبر جز ربا فرا بوده که پیغمبر بودن اول ربا، اول ربا از او تحت قدمه ربا است که عموی من عباس از مردم میگیره. خب اینجا حالا که منظور این است که از لحاظ تفسیری این آیه را بخواییم معنا کنیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، اونا که ربا میخورن اینها قیامشان در جامعه اینه میخوا بگه یا روز قیامت را میخوا بگه. مفسرین گفتن که روز قیامت میخوا بگه، یعنی لا یقومون من قبورهم فی یوم القیامه. میخوا خدا بگه، مفسرین گفتن غیر از آیه طباطبایی المنار، گفتن معنی آیه این است که اونا که ربا میخورن روز قیامت هنگامی که محشور میشوند از قبر که برمیخیزن مثل کسی که دیوانه باشه، چون که یه تخبت و شیطان، شیطان تصرف در وجود انسان که بکنه، عرب ها معتقد بودن که دیوانه ها را شیطان در وجودشان تصرف کردن، این اختلال عقل و درک را در دیوانه ها را شیطان به وجود آورده، چون اختلال عقل پیدا کردن مست، یعنی مست شیطان، چون شیطان مست هم از این جهت اینها اون اعتدال ندارن، روز قیامت اینها یک طور محشور میشون از قبر بر میخیزن که اینها مستقیم راه نمیرن، این ور اون ور خلاصه راه میرن، معتدل راه نمیرن و شکمهای بزرگی مثلا دارن، این سنگینی رواخوری در شکمهای آنها سقلش و سنگینیش اثر گذاشته، درست نمیتونن راه برن تا معلوم بشه، تا معلوم بشه برای مردم که اینها در دنیا رواخار بودن، چون انسان که محشور میشه نحوه اعمال دنیا در قیافه و وضع انسان منعکسه، اونا که خوب هستن تمام بشه بدن، اونا که خوب هست تمام بشه بدن تمام شد ارسلم به این که اونا که خوبن اعمالشان خوبه، اونا که اعمالشان خوب هست در قیافشان، در اندام و اعضای بدنشان وضعی هست که معلومه، چون اونا که وضو گرفتن اینا یحشر اونا قاعدن غرن محجلین، غر یعنی کسانی که صورت و چهرهشان سفیده، محجل کسی که دستاش اینا سفیده، خب اینا در نتیجه وضو گرفتن نوری از چهرهشان از دستاشان پیداشن، اهل وضو بودن، ولی کسی رویت زیاده، کسی که سوال کرده از مردم، من سأل از مردم گدائی کرده سوال کرده و انده قوت و سلاست ایام، گوان که قوت سه روز داره، یه شروع در چهرهش لحمی نیست، یعنی این چهرهش چون در دنیا آبروی خودش ریخته، عکس الاول این عمل اینه که در اونجا که محشور میشه گوشت صورتش ریخته ولی استخوانی بسره، من لقی المسلمین به بچین و لسانین جا یا و من قیام و له لسانان من نار، کسی که در دنیا با مردم برخورد کرده با دو چهره و دو زبان منافقه، روز قیامت که محشور میشه دو تا زبان از دهنش آویزانه، خلاصه تمام این اعمال دنیا با یک چهره خیلی تناسب هم هست، تناسب است بین اون چهره اخروی و این کار دنیاوی، مثلا من حق الله فی ماله یحشر و یدا مقدلا اونقه، کسی که در دنیا زکات و خمس نداده قیامت که محشور دستهاش بسته شده به اونقش، چون در این دنیا دستش دراز نکرده حق الله را بده، عکس العمل این است که محشور که میشه به این شکل، خلاصه اینا هست. حالا آیا این آیه، اینو میخوام بگم، حالا آیا این آیه عکس العمل عمل دنیوی را در روز قیامت میخوا بگه یا نه خیر این آیه مربوط به دنیاست، تعرضی به آخرت نداره؟ مفسرین کلن گفتن که راجع به قیامته، آقای طباطبایی این اخراج به قیامت نیست، بلکه این دنیا رو داره میگه. و اما بیان مطلب، بیان مطلب اینه که در تفسیر مثلا مجمع البیان، حتی بنده نجا کردم به کتاب مقدس اردبیلی زبدت البیان فی احکام القرآن، که از کتابهایی که باید من نگاه کنیم، زبدت البیان علامه مقدس اردبیلی است، که این خب آیاتی که در قرآن کریم مربوط به احکام است ذکر کرده، آیات الاحکامه در حقیقت. در اونجا در صفحه 428 این سر همینطور معنا کرده: اذا بعثوا من القبور یوم القیامه، قیامشان مثل قیام دیوانه هاست و اینطور چیزا. و همطور کنز العرفان فی فقه القرآن، مال فاضل جواد، فاضل مقداد، مال فاضل مقداد جلد دوم صفحه 35 همینطور. و همینطور مجمع البیان، در مجمع البیان هم ایشان آمده است، و همینطور که عرض کردیم جلد دوی مجمع البیان صفحه 256، البته از اون 10 جلدی ها که بنده دارم، مجمع البیان جلد دوم صفحه 256 تا 257، اونم گفته که لا یقومون یوم القیامه الا کما یقوم. بعد گفته این علامت آخرین رباست تا روز قیامت شناخته بشن، کما ان علی کل آسن من معصیته علامتون تلیق به پیورف به صاحبها، و علی کل مطیع من طاعته امارتون تلیق به یورف به صاحبها. خب و آمده اینجا گفته: و قال النبی صلی الله علیه و آله فی شهدای احد زملوهم به دیابهم به دمائهم و سیابهم. پیغمبر در جنگ احد فرمودن که شهدای احد را با همان لباس خونالود با همان ها بپیچید و دفنشان کنید، به دمائهم و سیابهم، برای که روز قیامت با همان بدن خونالود و لباس خون محشور میشوند که معلوم بشه اینا شهدا هستن. بعد قال صلی الله علیه و آله: یبعث امتی یوم القیامه من قبورهم قرن محجلین من آثار الوضوء. باز پیغمبر فرموده امت من روز قیامت محشور میشوند، من قبورهم قرن، چهرهشان پیشانشان سفید، دست و پاشان سفید من آثار الوضوء. باز فرموده: لما اسری بی الی السما، وقتی من به آسمان بردن معراج، رأیت رجالا بطونهم کالبیوت فیها الحیات، بله شکمهاشان مثل خانه ای که در اون مارها باشه. تو را من خارج بطونیم فقلت من حالا یا جبرائیل، حالا حالا آکلت الربا، اکلت الربا، این اکلت الربا هستن و ربا هستا و نبدل رسول. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لما اصلی به الاسما رأیت اقواما یرید و عهدهم ان یقوم و لا یقدر علی من ازم بطنه، فقلت من حالا یا جبرائیل، قال حالا الذین یکون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتقفته الشیطان من المس. مجمع البیان گوشن دارم بکنم چون بین میسی و شما فرمایش دارم بین میسی بین میسید من فرمایش بین میسید درستون برد بین میسید بین میسید اون بحث دیگه نرسیدیم اونجا. حالا ما اول روا هستم، اول روا هستم. من یه وقت عرض کردم که عرض کنم که برای اشکال عرض کنم، کسی که یه مطلب بیان میکنه مثل کسی است که خب شما الحمدلله همتون استاد هستید و هر کسی در حوزه درس میخونه درس هم میگه دیگه، همه استاد هستید، به سلسله مراتب همه استاد هستید. تجربه ای که من دارم که 57 ساله در قم درس میگم، کسی که درس میگه، درس گفتن کار آسان نیست. اگر بخوام خوب درس بگیم، من خوب نمیتونم درس بگم. درس که درس میگیم مثل این که یک بنا داره میسازه، یعنی اول اساس و پایه درست کنه، روی اون پایه خشت خشت و آجر آجر میذاره، میره بالا تا اینکه میرسه به حد سقف و سقف میذاره میشه بنایست دیگه. بنا همش که بنای ساختمان اونجور بنایی بنا. وقت کسی که اشکال بی مورد میکنه اون بنا رو خراب میکنه، یعنی این زحمت کشیده، این استاد پایه را چیده، آجرها یک یک گذاشته، میخواد که سخت بزنه، یه نفر میاد تمام این بنا رو خراب میکنه. این است که ما باید خیلی سعی کنیم اشکال بجا بکنیم، اشکال به مورد باشه، حسابی باشه. بیان اشکال هم باید یک بیانی باشه. اجازه ما اینطور اشکال میکردیم، آقا اجازه میفرمایید من عرضی داشتم قبل از اینکه اشکال بکنیم، ما اینطور میگفتیم. مثلا در درس امام، در درس آلبروجردینا قبلا اجازه میگرفتیم، عشق میگفتیم اجازه میفهم، نه یک دفعه حرف نمیزدیم، یک دفعه حرف نمیزدیم، یک دفعه نه میگم یک دفعه حرف نمیزدیم، صحبت یک دفعه حرف نمیزدیم، اینطور میگفتیم آقا اجازه میفرمایید من در اینجا یک اشکال دارم، اگر اون استاد موقعیت اقتضام تو بفرمایید، اگر نمیگم دو دقیقه صبر کنید من این تمام کنم بعد فرمایید، حالا شما عادت به منجی باشید، یه وقتم فاصله اولا که خیلی ساعت این ایراد خیلی بجا باشه، به بحث مربوط باشه، دوم این که قبل از این که اشکال بکنید بگید من اجازه هست منم یه مطلب خواستم اینجا بگم، ممکنه اون استاد بگه حالی دو دقیقه صبر کن، بعد از این که اون معلوم شد بعد نفرمید، خلاص مطلب اینه، اینجا آمدن اینا گفتن که این مربوط به روز قیامته، آقای طباطبایی میگن نخیر اینطور نیست، آیه به روز قیامت مربوط نیست، حالا ببینیم کدامش درسته، برای اینجا تحقیق کنید بعد جواب خوب بدید من رو چشم بذارم اونجای اشکال نید. بعد از این دو مطلب این کدامش درسته، بعد از اینکه مجموع البیان این طور روایت هم ذکر کردن، آقای طباطبایی میگن مربوط به دنیاست، الذین یأکلون الربا ربا خاران در جامعه همون در دنیا، لا یقومون الا کما یقوم الشیطان یقوم الذی یتحفظ الشیطان من المس، ربا خاران آقا در جامعه یک قوانینی هست، مقرراتی هست، اوغلا برای خاطر اینکه معاش و معادشان منظم باشه یک قوانین دارن، افراد متعارف افراد عاقل راه مستقیم رو میرن، حرکتشون حرکتیست خیلی متعادل و حساب شده با دقت خالی از اشتان، ولی آدم هایی که متعارف نیستن عقلش درست ندارن در جامعه این داره رفتن نیست، داره رفتار را داره میگه، رفتارشون در جامعه یک رفتار غیر متعارفه، یک رفتاریست که اغلا اون رفتار را تقبیح میکنن، اغلا میگن این کار کار شیطان، آدم درست و حسابی اینطور رفتار نمی کنه، این هم دنیا را داره میگه، میگه خب در دنیا مقرراتی هست اقتضا میکنه بیان که ربا خاری نباشه، چون ربا بعدن خواهیم گفت یک کار برخلاف عادته، برخلاف مشی اغلاییست، چون داد و ستدها برای رفع احتیاجاته، خب گندم میده پول میگیره مثلا، لباس میفروشه پول میگیره مثلا، شما پول میدید قند میخرید، اند ربا خور چیکار میکنه؟ ربا خور پول میده پول میگیره، پول دادن پول گرفتن کار اوغلایی نیست، بود پول باید ثمن قرار بگیره، شما 10 تومان میدید فردا میخواد 15 تومان میدید، 1000 تومان میدید فردا میخواد 2000 تومان بگیرید، 1200 تومان مثلا بگیرید، خب این کار اوغلایی نیست، اوغلا یک قرارداد دارن در زندگی، قراردادش این است ببین که باید پول همیشه ثمن قرار بگیره، درباره مسمنی گندم بدیم گندم بگیرید، چون ربا در هم جنسه دیگه، گندم نباید در گندم گرفت، گندم باید بدیم مثلا ما تخم مرغ بخریم، گندم باید بدیم قند بخریم، اما گندم بدی گندم میگیری متکی اضافه میگیری، و شما قصدتان قصد اوغلایی نیست، مشیتان مشی اوغلایی نیست، مشی اوغلایی نیست ببین که کالاها را غیر هم جنس یا با کالا با کالا یا سمن را با کالا عوض میکنن، اما نه اینکه این را با این گندم را با گندم، و مقصود فقط زیادت مال است نه رفع احتیاج، وقت بعد از اینکه این حالا فرصت نیست توضیح بدیم انشالله باشه بعدا عرض میکنیم، بله رباس بله یه همجنسه دیگه، همجنسه رباس، یه کمی این بحثا سیقت فکر بیشتری لازم داره، من خیلی تازه میکنم، قدر مطالعه کنید، قدر مطالعه کنید شما، بله.